دریا چه هات اشکم، نمیترسم از هیچ کس هیچ کس، تو دستای من پرچمت محکمه. عشق تو قد می کشن گله ها، می بینم بهارو تو دستای باد. به عشق تو ایران زیبای من، تو دشتا داره لال دنیا میان. تو خوبی دقیقا مثل مادرم، غم شونه ها مال جنگیدنه، یه دنیایی واسه من و مردمت، چقدر خوب اسم تو روی منه. نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره میزنم. من از جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد. همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی، که مردا تو یک رنگ کرد.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما انسان میخواییم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
عصر بخیر، بریم به دنیای ورزش و محمد رضا علی پور. سلام علیکم، عصر ورزشی خیلی خوبی رو برای همه ورزشکارا آرزو می‌کنیم، من جمله حضرت علی.
سلام علیکم سرکار خانم، متشکرم. سلام به شما، سلام برای شنوندگان.
ممنونم.
خیلی کلام خوب باشه، آخر هفته خوبی بود، این از پشت سر گذشته باشن، پرتوان و پرورزش و پر استمرار آردیم توی پشترم. انشاءالله که ورزش ادامه داشته باشه. خیلی حال تو پارک هستن دیگه، میدونیم.
بله، در
راکت بدمینتون برقراره تا منچ و مارپله و شطرنج و اینا همه دیگه دارم.
بله،
از شطرنج گفتم بگم خدمتی که اتفاق خیلی جذاب افتاد، علیرضا فیروزجاه استاد بزرگ شطرنج کشورمون،
بله،
یه برد خیلی فوق‌العاده داشت. سرکار خانم فکر کنید، بله، برقراره کسی که سالهاست
استاد بزرگ بوده،
اول رنکینگ جهانی کارسن و موفق شده شکست بده. بعد خیلی جالب بود که تا مثلا میانه های مسابقه، من یه بخش مسابقه شون دیدم،
بله،
تا میانه های مسابقه به شکلی بودش که ما فکر می‌کردیم خب این بازی رو طبیعتاً باید اون نفری که رنگ یک دنیاست باید ببره دیگه. علیرضا فیروزجاه خب خیلی هم جوان هست،
بله،
نوجوان هست، جدید سری بگم بهتر باشه، ولی یه دفعه برق برگشت و خود این آقای استاد کارسن که باهاش صحبت کرده بودن گفت انگار که به یک باره اصلا طوفان شد، یه اتفاقاتی افتاد که من نفهمیدم چی شد و بازی رو دادم. خیلی عجیب و غریب بود،
بله،
و واقعا همه شگفت‌زده شدن، کلی هم تو رسانه‌های مختلف در موردش گفتن و نوشتن. بگم خدمتتون که قرار است اتفاقاتی ملی چرچنجمون فارغ از این مسابقه اعزام بشه به رقابت برون مرزی که آرزو موفقیت بدیم بچه‌هامون تو چرچنج. اگه بخوام برنامه بذاره به عقب از توکیو 2020 المپیک 2020 یه درخشش فوق العاده یواش یواش شروع کردن، رسید به مسابقات آسیه، یعنی بازی آسیه هانجو، و اونجا مدال طلا برامون به دست آوردن. کسی شاید فکرش نمی‌کرد، چون من تو سالن حاضر بودم و واقعا کل سالن شگفت زده بودن از عملکرد بچه هم، از استاد بزرگایی که ما توی این رشته ورزشی داریم که یه جهش فوق العاده یادش شد. اما یه ذره از فوتبال صحبت کنیم اگه موافق باشین. یه موضوعی پیش اومده مبنی بر این که خب فیفا به باشگاه‌هایی که توی تیم ملیشون که توی جام جهانی حاضر هستن و بازیکن دارن یه مبلغ رو پرداخت میکنه. مثلا شما تصور کنید که استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان، اینا تیمایی هستن که خب توی تیم ملیون بازیکن دارن. فیفا اومده گفته به جهت اینکه حالا قدردانی میشه از این باشگاهایی که بازیکنش در اختیار تیم ملی قرار دادن، یه قانونی هست، این مبلغی رو پرداخت میکنه. و اگه مثلا برگردن به جام جهانی قطر، اونجا حتی به سایپا هم یه عددی رو پرداخت کردن. حالا موضوع چیه؟ موضوع اینه که به فیفا به اون باشگاهی که در حال حاضر بازیکن داره براش بازی میکنه فقط اون مبلغ رو پرداخت نمیکنه، در واقع یه حق رشد هم در نظر میگیره. مثلا میگه آقا در 2 سال اخیر این بازیکن تو کدوم باشگاه بازی کرده، صرفا اینکه الان متحد به کدوم باشگاه است مد نظرش نیست. این شد که توی جام جهانی قطر حتی فیفا به باشگاه سایپا هم که اون روز تو اون لحظه نماینده نداشت یه مبلغ رو پرداخت کرد. حالا موضوع چیه؟ موضوعی که یه دعوایی بین استقلال و فولاد خوزستان به وجود اومده بر سر رامین قضاییان که آقا این مبلغ به کدوم پرداخت باید بشه. با توجه به قوانین فیفا به هر روز باشگاه به نسبت اینکه چند روز اون باشگاه عضو بوده در 2 سال اخیر و چند روز به اینی که باشگاه فعالیت داشته مبلغ بهش پرداخت میشه. حالا این مبلغ فارغ از این موضوع است، اصلا به این کاری نداره که این بازیکن توی جام جهانی چند دقیقه بازی کرده یا اصلا گل زده گل نزده چی کاری داره، عملکرد بازیکن توی جام جهانی کاری نداره، صرفا برای صعود از هر مرحله تیم ملی این عدد افزایش پیدا میکنه. یعنی اگه مثلا تیم ما صعود کنه انشالله از گروه از مرحله گروهی به مرحله حذفی برسه، این مبلغ بیشتر و بیشتر میشه. تعداد بازی در واقع تیم ملیمون توی رقابت جام جهانی موضوع مشخص نشده
بله.
برای رقابت لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان، ولی همچنان بحث و جدل و درگیری برپاست و برقرار. یه بار تو بچه در مورد اگه خاطرتون باشه گفتیم که آقا یه بار فدراسیون فوتبال در مورد این موضوع تصمیم گیری کنه
بله.
و بگه آقا جان به صورت واضح شفاف و توجه بیشتر این 3 تا تیم مثلا میخوان دارن. حالا البته AFC این فرصت رو به کشورها داده، اونا که مثلا لیگشون دیرتر تموم میشه که بیان چیکار کنن 3 تا تیم. حالا بسته به سهمش، مثلا من ایران عرض میکنم، 3 تا تیمی که به اصطلاح شانس دارن رو معرفی کنن، 3 تا تیم رزرو هم میتونن معرفی کنن. یعنی 6 تیم میشود که معرفی بشه به در واقع آسیا به AFC که بخوان توی رقابت حاضر باشن. ولی این که بیاد یه فصل خطابی داده بشه به نظرم از همه چی بهتره. اون تک تو مشخصشون هنوز، من آخرین مقاله که میخونم همین امروز همچنان باشگاه درگیرم، ما هم دیگه مخصوصا 6 تا 3 بالای جدول و این که مثلا یه دوره اومدن گفتن یه تورنمنتی برگزار کنیم نمیدونم 6 جانبه باشه، اون یکی قبول نکرد، اون یکی گفتش که مثلا تو جام حذفی صحنه بدید، یه ذره شرایط پیچیده شده و بیشتر هم هوادارا نگران این موضوع هستن. اصلاً خود بشه دیگه آقا بالاخره تکلیفش میخواد بدون هوادار که تکلیفش به شکل خواهد بود، تیمش حالا در رقابت آسیا حاضر خواهد بود یا این چیزه. یه خبر خوبم بدم تا اینجا اومدید،
بفرمایید.
رقابت های کشتی قهرمانی آسیا نوجوانان در سنی داره برگزار میشه
بله.
و 6 تا از 7 وزن ما در 7 وزن ما روز اول فقط
بله.
حاضر بودیم، 6 نفرمون رفتن فینال، یکم رفت رده بندی، یعنی رکورد انشالله اگر که رده بندیمون هم مدال بگیره رکورد 100% مدال در روز اولو ما خواهیم داشت که یه عملکرد فوق‌العاده است. اینقدر رشدمون خوب بوده از رده بزرگسالان بگیریم تا بیایم رده های سنی، مثلا همون اصلا آقای رنگاز عزیز دکتر اصلا رنگاز که سرمربی محترم تیم ملی کشتی فرنگی اون هستن، بگیریم عمل کرده رو که همینطوری سرعت بدی کرده به رده های پایین تر. و معمولا میدونیم که ما برعکس همه جانو روند اون برعکس دیگه،
یعنی
بعد از پایین به بالا باشه که مثلا رشد برسه، ما از بالا به پایین، ما مردم احساسی هستیم. وقتی که مثلا ردای بزرگسالمون خوب کار میکنن، تازه جذب مخاطب میشه، ردای سنیمون هم احوالشون بهتر میشه. ما این شکلی، ما مدل ما اینطوری قیمتیم. یعنی برعکس جای دیگه، اینجا ایرانه دیگه. ما مدل
زنده باد. خیلی از شما ممنونم. زنده باشید. الهی که همیشه خوشخبر باشید. برای خبرهای ورزشیمون و اطلاعات خیلی خوب و بروزتون همیشه ما رو تو برنامه جان من ایران خوشحال میکنه. آخر هفته خوبی داشته باشید، مراقبت کنید، زنده باشین، خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ.
شوکت جاودان خاک نام آوران، ای ایران ایران ایران، ای ایران ایران ایران. ای کهن بوم و بر، مهد علم و هنر، فر تو آسمان، خاک تو پر گوهر، خاک تو پر گوهر، تا سیاوش تو را، خون آرش تو را، کی به بند آورد خصم سرکش تو را، خصم سرکش تو را، خصم سرکش تو را. شادمان خواهمت، پرتوان خواهمت، در جهان تا ابد جاودان خواهمت. با تو پیوند ما، اشک و لبخند ما، نام زیبای تو نقش سربند ما، نقش سربند ما.
عصر شما بخیر باشه مردم. همطور که خدمتون عرض کردم، انشاءالله فردا هم در حرم سیدالکریم از ساعت 16 برگزاری مراسم بزرگداشت خانواده رهبر رشیدمون و پدر انقلاب حضرت امام شهید سید علی حسینی خامنه ای انشاءالله برگزار خواهد شد. فردا را هم فراموش نکنید که انشاءالله در این مراسم رأس ساعت 16 حاضر بشید و برنامه گرامی داشته سردار عزیز سردار پاکپور هم همچنان ادامه دار هست، انشاءالله که اونهایی که رفتن در این مراسم معجور باشن. ساعت 19 مثل هر روز در برنامه جان من ایران بخش میدان داریم. اونایی که میخوان در بخش میدان همراه ما باشن، لبیک یا حسین رو به سامانه 3094 ارسال میکنن و میگن امشب کدام میدان، کدام خیابان، کدام شهر، کدام استان لبیک یا حسین رو به عشق وطنمون انشالله سر میدن. اما بریم سراغ چند تا از پیامک هایی که گفتیم چه عهدی با ابا عبدالله بستید. آقای سید صادق گفته سلام خانم عشقینی، یا عهدی که امروز با ابا عبدالله بستم این بود: آقا جان روزیم کن، زیارتت و بعد از اون شهادت. Thank you. آقای شعبانی از نوشاباد گفتن سلام، حیات من نزله یک شعار نیست، یک شعوره و ما امروز یه بار دیگه به ابا عبدالله این وعده رو میدیم که انشاءالله بر سر عهد و پیمانمون باشیم با حیات من نزله و میداندار این حماسه. باز هم پیامک داریم به 3094 لطفا بفرستید و ایزن اونهایی که در بخش میدان میخوان همراه ما باشند. امشب شب زیارتی حضرت ابا عبداللهمون هست. بگو لبیک یا حسین. از ساعت 19 بفرست این ذکر معجزه آسا رو به سامانه 3094 و بگو با همین لبیک، با همین عهد و پیمان با آقا جانمون، امشب کدام میدان و کدام خیابان در شهرها و روستاهای کشورم انشاءالله پرچم ایران به دست میری به قلب دشمن. یادت نره 3094 پیامک بزنید. اما امروز به صورت ویژه داریم راجع به شهدا صحبت میکنیم توی کشورمون و یکی از خصلت‌های پسندیده و سنت‌های پسندیده ما این هستش که روزهای پنج شنبه شب جمعه یاد میکنیم از اموات و درگذشتگانمون و چقدر زیباتر و زلالتر این یادآوری که گره بخوره به نام نامی شهدا که حی هستن و حاضر. و امروز به صورت ویژه و اخص از شهدایی مثل سردار پاکپور، سردار سلامی عزیزمون گفتیم و ایزن از فرزندانی که در بیت رهبر شهیدمون در کنار امام و مولای خودشون به شهادت رسیدن. به صورت ویژه امروز از شهید بشرا صحبت کردیم، بشرا حسینی خامنه‌ای و ایزن خواهر بزرگوارم شهید زهرا حداد عادل. این نوبت ارتباطی برقرار کردیم با یکی از همکاران، رفقا و همنفسانی که با شهید حداد عادل هم نفس بودند. سلام عرض میکنم محسر شریف خواهر بزرگوارم خانم منصور فارسی، تبریک و تسلیت عرض میکنم عروج رفیق و همکار عزیزشون رو.
هم سلام عرض میکنم علیکم خدمت سلام. شما و با اینکه زمان زیادی گذشته از شهادت رهبر عزیزمون و جمعی از خانوادشون، ولی خب داغش همچنان روی دلهای ما سنگینه و منم عرض تبریک و تسلیت دارم خدمت همه مردم.
زنده باشید ایران. شما با چه برحال سبقی با این عزیز بزرگوار زهرا خانم حداد عادل مؤانست داشتید؟ چند سال این رفاقت و این همکاری به طول کشید؟
من فکر کنم همون در واقع پاییز سال 96 بود که من وارد مدرسه فرهنگ شدم. بله. و همونجا در واقع آشنایی ما رقم خورد و ما توی واحد فرهنگی که حالا من گفتگوهای پیش از این رو کم و بیش شنیدم، حالا بچه ها در مورد واحد فرهنگی مدرسه یه صحبتهایی داشتن، ما اونجا همکار بودیم با هم. من اون موقع هنوز دانشجو بودم و حالا فعالیت اجتماعی و اینها داشتم و به واسطه یکی از دوستانمون معرفی شدم به دبیرستان فرهنگ و اونجا رفتیم و حالا یه گفتگوی اولیه‌ای با خانم حداد داشتیم و آغاز همکاری ما اون موقع رقم خورد.
روزی که میخواستید شما اونجا مشغول به کار بشید، چون به حالشون معاون اون مدرسه هم بودن اگر من درست خاطرم مانده باشه.
بله درسته.
چه چیزی رو برای شما خط و خطوط قرار دادن؟ دغدغه‌شون به عنوان کسی که قراره بیاد دختران این کشور رو، این شهر رو آموزش بده، کنارشون باشه، معلمی کنه، چه دغدغه فرهنگی و اجتماعی بود؟
چیزی که برای من خیلی به یاد موندنیه و نه فقط اون سال و اون موقع، تا همین اواخر که حالا ما رفاقتمون ادامه داشت و گفتگوهامون، دغدغه هامون راجبشون صحبت میکردیم، خانم حداد خیلی روی هویت دخترهای ایرانی، نه فقط دغدغه‌شون بچه های مدرسه خودشون باشه، نه برای همه بچه ها این دغدغه رو داشتن که این هویت ایرانی اسلامی مستقل مقاوم در واقع توی وجود بچه ها نقش ببنده. و میگم نه تنها برای بچه های مدرسه خودشون، بلکه این دغدغه رو همواره داشتن. بسیار خلاق بودن و بسیار دغدغه‌مند و واقعا به معنای واقعی کلمه سرزند زمانه خیش بودن. یعنی کاملا نسبت به ظرافت های کاربان و جوان آگاه بودن، دقت داشتن و هم برای خودشون اینها رو لحاظ میکردن، خودشون به صورت در واقع عملی توی رفتارشون و سکناتشون حالا تعاملاتشون اینها رو داشتن و هم به حالا بچه هایی که به اصطلاح توی تیمشون بودیم همواره اینو گوشزد میکردن، یادآوری میکردن اگر اتفاق جدیدی در جهان رخ میداد نه فقط در ایران.
بله.
دغدغه‌مندش بودن که راجع به اون صحبت بکنیم، آگاه کنیم بچه ها رو و بسیار روی قالب ها هم دقت داشتن.
بله.
اگر محتوا خیلی محتوای خوبی بود ولی ایده برای ارائه اون ایده ضعیفی بود، خان حتی ترجیح میدادن که به یک ایده قوی، به یک قالب قوی برسیم و بعد به اون ورود بکنیم.
درسته.
خیلی این ظرافت رو داشتن، دقت عمله رو داشتن و بسیارم با در واقع علم روز پیش می‌رفتن.
درسته.
حالا دوستان اشاره کردن ایشون تحصیلاتشون تحصیلات دانشگاهی و آکادمی که در واقع به روزی بود.
بله.
تحصیلات داشتن، دو تا کارشناسی ارشد داشتن و درسته. همواره هم دوره‌های مختلف رو می‌گذروندن.
بله.
در واقع مطالعه آزادشون خیلی زیاد بود و هم نشینیشون با آدم های مختلف جامعه هم خیلی زیاد بود. من یه وقتایی واقعا میخوام در مورد خانم حداد حرف بزنم، میگم ایشون شخصیتا مثل شعرهای سعدی سهل ممتنن، یعنی هم بسیار دلنشین و قابل فهم، هم بسیار
پیچیده.
آره پیچیده، انگار دست نیافتنی. ولی برای خودم اون چیزی که همواره جذاب بود در مورد خانم حداد این بود که آدم وقتی با ایشون تعامل میکرد میدید که خب این آدمی آدمی مثل خود ماها، جاهایی که میره جاهایی که ما هم میتونیم بریم، از جایی خرید میکنه که ما هم خرید میکنیم، حتی مثلا اوقات فراغت کارهایی رو میکنه که ما هم میکنیم و به نظر خود من این خیلی جذاب و دلنشین بود که این آدم با اینکه حالا به اصطلاح دوستان وصل بود به اون بالاها ولی دقیقا بین ماها بود و من همیشه میگم من فکر میکنم اگر تصویر خانم حداد یک روزی پخش بشه خیلی از مردم جامعه به چشمشون آشنا میاد چهره ایشون.
ای جانم، ایشون در دامان یک پدر فرهیخته یک مادر فرهنگی رشد و نمو کردند.
بله.
اما شاید یکی از مهمترین ادوار زندگی خودشون رو در معانست و مجالست با مردی و خانواده مردی سپری کردند که او شد یک ورق طلایی زندگی شهید زهرا که همان رهبر شهیدمون بود. گمان میکنید وقتی که الان دارید با خودتون صحبت میکنید، با خودتون خلوت میکنید، کدام ویژگی، کدام برحال نقطه طلایی بود که فکر میکنید در معانست و در همجواری با رهبر شهیدمون و خانواده معظم ایشون بود که زهرای حداد عادل رو امروز با پیشوند شهید ما میشناسیم و مزد کدام حرکت، کدام سبک و سیاق زندگی و رفتاری و اجتماعی خودش رو در شهادت گرفت؟
من اول یه پرانتزی باز بکنم.
حتما.
من فکر میکنم که کلن خانواده آقای حداد هم بسیار ظرافت نگاه و ظرافت عمل در سبک زندگیشون داشتن و دارن و راستش من همواره در دل خودم هم اینطوری هم که چه بسیار ظلم هایی در حق خود خانم حداد، خانواده آقای حداد و خانواده رهبری شد، حالا با کلام، با بالاخره
شیطنت
های رسانه ای. بله. و شاید تازه الان آدم ها کم کم دارن میفهمن که نه، پس این چیزهایی که ما شنیدیم الکی بوده، واقعا جنگ روانی بوده. من فکر میکنم که چیزی جز این، عاقبتی جز این از خانم حداد انتظار نمیرفت و واقعا این به قول شما در واقع این همنشینی و این تعلیمی که در واقع با دیدن سبک زندگی و رفتار حالا خانواده همسرشون و خانواده خودشون که حتما اون ظرافت نگاه رو از بعد به تولد ایشون داشتن، دغدغه تربیتی رو داشتن و حالا خود خانم حداد در رشد فردیشون اینها رو در وجودشون داشتن رعایت میکردن، در جایگاهی قرار گرفتن که خب اون سبک زندگی که انتخاب کردن خودشون در ساده ترین حالت ممکن و در این حال با زیبایی و سلیقه آمیخته شده بود. من فکر میکنم کلن ویژگی منحصر به فردی که شاید کل شهدا و در رأسشون رهبر شهیدمون و خانواده ایشون خیلی در نگاهشون داشتن، اون جزئیاتی بود که آدم‌های عادی گاهن خیلی راحت از کنارشون عبور میکنن و این آدم‌ها که حالا در واقع نمیشه گفت یه موهبت ویژه‌ای از اول بهشون داده شده، نه، تلاش کردن و خودشون رو تربیت کردن و این رو در خودشون ایجاد کردن. این ظرافت و این دقت نظره به نظرم رمزیه که درهای آسمان رو به روی اونها گشوده.
شهید حداد چند تا فرزند داشتن؟
ایشون سه تا فرزند دارن.
در قید حیات هستن؟
بله بله،
الحمدلله.
البته که بسیار هم من فکر میکنم که شرایط سختی دارن و
اینطوره.
امیدوارم که خدا به دل همه بازماندگان شهدا، مخصوصا این عزیزان ما، مخصوصا خانواده خود
همسرشون،
صبر جمیل و زینبی بده و به ما کمک کنه واقعا که ادامه دهنده راه هم فرهنگی ایشون هم راه فرهنگ ایشون، فرهنگ زندگی ایشون باشیم.
یه خطی هم میخوام صحبت کنم. گاهی وقتا مثلا توی اون به عبارتی زنگ تفریح ها یا حالا اون خلوت هایی که زنانه داشتید توی مدرسه صحبت می شد راجع به تربیت بچه، ارتباطشون با بچه هاشون، چیزی دیدید که براتون خیلی جذاب باشه بگید ای چه جالب عروس رهبر دختر آقای حداد اینجوری با بچه هاش برخورد می کنه، این برحال مناسبات رو با فرزندانش و با همسرش داره؟
بله، کلن تعامل ایشون با همسرشون برای من خیلی نقطه جذابیه. در زمانه‌ای که بالاخره خیلی ها شرایط فعالیت اجتماعی خانم ها رو خیلی هموار نمی کنن، ایشون فعالیت اجتماعی براشون خیلی مهم بود و همواره اینو داشتن و من فکر می‌کنم این در هیچ خانواده‌ای بدون حمایت همسر اتفاق نمی افته. برای من نقطه جذاب زندگی خانم حداد این بود که چقدر همسرشون همراهن توی اینکه مثلا یه اردویی بخواد خانم حداد با بچه ها بیاد مثلا دو سه روز از خونه و خانواده دور باشه، همراه بچه ها باشه و حالا اون نقش اجتماعیش رو ایفا بکنه. در تعاملشون با بچه ها برای من کلن چیزی که جذاب بود و بخشی از شخصیت ایشون و بخش مهمی از شخصیت ایشون رو شکل میداد، به نظرم این بود که ایشون در هر زمینه‌ای که دغدغه داشتن خیلی پیگیری می‌کردن و اون حالا اطلاعاتی که کسب می‌کردن و هم در تربیت خودشون لحاظ می‌کردن و هم خیلی بی‌منت و بی‌توقع به دیگران هم منتقل می‌کردن. حالا آخرین چیزی که من یادم دغدغه خودم بود و با ایشون مطرح کردم مثلا در مورد این ویتامینایی که مثلا به بچه ها میدن، ایشون رفته بودن گشته بودن یه داروی ایرانی خوب که مؤثر بود، حالا مشورت کرده بودن و اینها و اونو با ما هم مثلا معرفی کردن، گفتن اینو مثلا با پزشکتون چک بکنین، ما مثلا اینو مصرف میکنیم و این چیز خوبی هم هست. بسیار هم ایشون، من یادم از همون سال اولی که وارد مدرسه شدم اون موقع ها بحث حالا حمایت از کالای ایرانی و اینها مطرح بود، ولی نه حالا اونقدر زیاد که فراگیر باشه. ما هر سال حالا یه در واقع بر برنامه های مختلف که برای بچه ها هدیه می خریدیم، من همواره این تو گوشم هست که خانم حداد می گفتن که حواست به قیمتش و ایرانی بودنش باشه و خودشون هم بسیار دقت نظر داشتن. یعنی معمولا در واقع شرکت ها و تولیدی های مختلف ایرانی رو میشناختن، معمولا خریداشون رو توی بازار میکردن، بسیار بازار تهران رو خوب بلد بودن و حتی من
همین بازار 15 خرداد،
بله بله، ما بارها برای خرید با هم دیگه رفته بودیم و تمام کوچه پس کوچه ها رو خانم حداد بلد بودن. حتی یه سال ما برای خرید پارچه چادری ایرانی خوشتر کلی گشتیم و یه مغازه‌ای بود توی این کوچه پس کوچه های بازار که آدم های مثل من همیشه گم میشن، خانم حتی بسیار اینا رو میشناختن و مثلا میدونستن که فلانجا پارچه فول.